بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعضائهم أجمعين. بحث ما با توفیق پروردگار متعال درباره عقد مکره بود، بعد از اثبات اینکه یکی از شروط متعاقدین این است که اختیار شخص با اختیار خودش عقد را انجام داده باشه. اما اگر شخصی مکره شد با اون وعده و اینطور چیزا، شخص را تهدید کردن که اگر بیع را واقع نسازه قتل و امثال این، عقد را در حال اکراه واقع ساخت. این را بحث کردیم. بعد ازا لحقه و رضا، ولی بعدا همین شخص مکره راضی شد به اون عقدی که در حال اکراه واقع ساخته، آیا رضای بعدی باعث میشه به اینکه اون عقد صحت فعلیه پیدا کنه؟ چون گفتیم به اینکه در اینجا باید توجه داشت که های عقد بالمره فاسده، مثل بیع ربوی و امثال اونها، اونا دیگه درست شدن نداره، که های صحت تأهلیه داره. سوم صحت فعلیه. بعض عقدها هست که صحت تأهلیه داره، مثل عقد فضولی که اگر فضول عقدی واقع ساخت، این صحت تأهلیه داره، بالمره باطل نیست، صحت فعلیه هم نداره. برای وقتی اجازه از طرف صاحب اجازه بیاد صحت فعلیه پیدا میکنه. در بیع فضولی بحث خواهد شد انشاءالله تعالی. اینجا حالا بحث این که آیا بیع مکره هم مثل همون بیع فضولیه. در بیع فضولی شکی نیست، روایات اینا داریم به این که بعد از آن که صاحب مال اجازه داد با اون عقدی که فضول انجام داده، اون صحت فعلیه پیدا میکنه. اما به یه مکره همینطوره، رضای بعدی باعث میشه به این که اون به صحت فعلیه پیدا کنه، در حال وقوعش ان اکراه واقع شد، از اینجا صحت فعلیه مسلمن نداشت. حالا یا رضای بعدی باعث میشه به این که اون صحت فعلیه پیدا کنه. مدار بحث اینه که آیا رضای مقارن شرطه یا مطلق رضا کافیه. اگر رضای مقارن شرط بدانیم، یا استفاده من کلام صاحب الجواهر، استفاده من کلام سید فقیه یزدی، این جهت گفتن عقد مکره هستن قابل درست کردن نیست. اگر ما رضای مقارن شرط بدانیم، در اکراه رضای مقارن نبوده، رضا بعدن آمده. اگر نخه بگیم مطلق رضا کافی است، کما اینکه امام رضوان الله علیه خوی اینا میگن، ما برای من ثابت نشده برای اینکه رضا مطلق کافی باشه. رضا تردید داریم در اینکه رضای بعدی عقد بیع مکره را درست میکنه یا نه درست نمیکنه، مثل سید فقیه از یکی میگه درست نمیکنه. خب حالا اما شیخ انصاری اصرار داره بگه درست میکنه. حالا این رضای مقارن میگه شرط نیست، مطلق رضا کافیه. دلائلش هم ما عرض کردیم، اینا همه قبلا بحث شده. بحثی که امروز آغاز میکنیم با توفیق پروردگار در تتمه این بحث اینه که آیا رضا که شیخ انصاری طبعاً لعده قائله که ازا لحقه و رضا به صحت فعلیه پیدا میکنه، حالا که رضا آمد، این رضا این اجازه ناقل یا کاشفه؟ بحث امروز از اینجا آغاز میشه، این اجازه ناقل یا کاشفه. یعنی حالا یک ماه اول ماه جمادی اول بیع مکره واقع ساخت، در حال وقوع عقد بیع مکره بود و صحت فعلیه مسلمن نداشت، اگر صحتی هم داشت صحت تأهلیه بود. اما آخر ماه جمعه در اول راضی شد. حالا که آخر ماه جمعه در اول راضی شد به اون بیعی که اول ماه واقع ساخته، این رضا ناقله یا کاشفه مسترینه. خب معنی ناقل بودن و کاشف بودن چیه؟ ناقل یعنی از همون آخر ماه جمعه در اول که رضا آمد، از اون موقع نقل و انتقال و اثر و ملکیت محقق میشه. کاشف یعنی همون از اول ماه که بیره واقع، از همون موقع اثر مترتب میشه. یکی از ثمرات مهم نماعاته. مثلا چون نما تابع ملکه، درخت بود میوه آورد، گوسفند بود، بچه آورد، گوسفند شیر، گوسفند امثال آنها. اگر بگیم که این رضا کاشف از اول ماه جمعه در اول تا با تمام اینها مال اون شخص مشتری میشه. برای خاطر این مدت شیر داده، در این مدت بچه متولد شده، درخت میوه داده، کاشفش کشف بکنه که از اول وقوع عقد این عقد صحت فعلی داشته و محقق میشه. برابر این تمام این نما و ثمرات میشه مال مشتری. اگر بگیم ناقل نخیر، از حالا که آخر ماه جمعه در اول است، حالا که اجازه، از امروز اون ملکیت و نقل انتقال محقق میشه. بس مهمترین ثمره بین کشف و نقل همون نماعات هست و ایناست که نقل و انتقال از اون موقع یا از این موقع بده. این خیلی اثر داره، برای خاطر اینکه اگر از اون موقع مالک وارث هم از اون موقع بمیره ارث میبره نخیر. اگر نخیر اون موقع مال این نیست، از آخر ماه جمعه در اول ملکیت و امثال اون هست، نه این دیگه مال این مشتری نیست، مال همون صاحب مال است و منتقل میشه به ملک اونا و هاکذا. خب بحث مهم اینه که آیا رضای متأخر ناقل یا کاشفه؟ و این بحث در بیع فضولی که شیخ انصاری فرموده اهم مسائل در اینجا بیع فضولیه، اونجا خواهد آمد. اگر یک نفر فضولیان کتاب شما را فروخت، مثلا گوسفند اون زید را فروختم سال اینها اول ماه جمعه در اول فروخت، بعد تا مالک خبر بشه و اجازه بده آخر ماه جمعه در اول اجازه داد، آیا این اجازه مالک نسبت به اون بیعی که وقع فضولیان کاشفه یا ناقله؟ کاشف باشه از همون اول ماه جمعه در اول تمام ثمرات و نماعات میشه مال مشتری. ناقل باشه از اون وقت که اجازه میده این میشه مال مشتری، قبلش هرچی بوده مال اون مالک اولی بوده. بله. خب چند مطلب درباره نقل و کشف باید توجه کنیم. اولی مطلب اینه که ببینیم که این بحث نقل و کشف که در بحث فضولی در اجازه خواهد آمد، ناقل یا کاشف، در بحث فعلی ما در اینکه رضای لایق به بیع مکره کاشف یا ناقله، این بحث در کجاها متمشی میشه؟ بله باید توجه داشت که این بحث مربوط به ارکان عقد نیست. عقد یک ارکانی داره، یک شرایطی داره. ایجاب رکن عقده، قبول رکن عقده. این بحث اونجا نکردن و متمشین، چون عقد باید محقق بشه تا بحث رضا ناقله یا اجازه ناقله یا کاشفه. بنابراین اگر مثلا یه نفر، حالا مثال دیگه میزنیم، مثلا خانه را میخواه بده اجاره، خب این اجاره را موجر نسبت به خانه عقد اجاره را واقع ساخت موجر، اما تا اون مستعجل خبر بهش برسه قبول کنه یکی ده روز پنج روز طول کشید. حالا بگیم مبالات هم شرط نیست، خیلی پس زود باشه. بعد در این بین تا اون ایجاب این خانده اون قبول بخونه، منافع میشه مال اون. اینجا دیگه این بحث نمیاد، چون مال اینکه اون قبول رکن عقده، چون که خود ایجاب رکن عقده، در ارکان این بحث پیش نمیاد. بحث نقل و کشف اونجا میاد که ارکان عقد محقق شده، شر در شرایط بحثه. اما اگر درباره خود رکن عقده ایجاب و قبول امسان که رکن عقده، اونجا این بحث نمیاد. پس بحث نقل و کشف همیشه در جای میاد که ارکان عقد محقق شده، شرطی از شرایط تأخیر افتاده، بس میاد به اینکه آیا این ناقله یا کاشفه، اون شرطی که تأخیر افتاده محقق شد ناقله یا کاشفه. بس جاشو باید بدانیم بحث نقل و کشف همیشه در شرایط و اینها به وجود میاد، اما در ارکان عقد این بحث وجود نمیاد. این یه مطلبی باید بدانیم. دوم، ثمرش همون که عرض کردم، ثمره یا ثمره در نماعات که در اون فاصله، اگر کاشف بدانیم اون نماعات مال مشتریه، ناقل بدانیم اون نماعات مال مالک اولیه. این هم دوتاست. بحث سوم اینه که اصل چه اقتضا میکنه. ما در هر بحثی اول باید ببینیم مقتضای اصل چی، یا اصول و قواعدی داریم، بر اساس اصول و قواعد ما فقه را بحث بکنیم. آیا اصل اقتضا بکنه که نقل را اجازه در بحث فضولی ناقله باشه، اینجا رضای لاحق ناقله باشه، یا اینکه نخیر کاشفه باشه؟ مقتضای اصل نقله. مقتضای اصل نقله. چرا؟ برای خاطر اینکه این میخواد یک تحولی ایجاد پیدا کنه دیگه، اون اجازه بعدی میخواد تحولی ایجاد بکنه، اینجا هم رضای فعلی میخواد تحول ایجاد کنه، نقل و انتقال ایجاد کنه، ملکت ایجاد کنه دیگه. بنابراین ما اصول لفظیه داریم، یک اصول عملیه داریم. دست اصل شیخ نگفته چه اصل، ولی ظاهراً باید گفت که یک اصول لفظیه، بعد اگر دست اصول لفظیه نبود میرسه به اصول عملیه. اصول لفظی مثل احل الله البیع و اوکو بالعقود، اونا اصول لفظیه ما هستن، اطلاق دارن، عمومیت دارن دیگه. در مانانوی هنوز که عقد محقق نشده، عقد محقق نشده، اجازه باید بیاد تا اون عقد با شرایطش محقق بشه. پس اون عقد محقق نشده، تا اون نیامده، بنابراین ثمراتی ملکیتی نیست، اقتضا که نقل، اقتضا که نقل را. اصول عملی هم اینطوره، چون استثناب از عدم نقله، از عدم انتقال، اصالت الفساد که در باب معاملات محکمه، همه این اصول اقتضا میکنه به اینکه اجازه چه باشه اونجا ناقله باشه، اینجا رضا چه باشه اینجا رضا ناقله باشه. مقتضای اصول ناقله بودنه، هم در بحث بیع فضولی، هم در بحث اکراه و رضای لاحق. واسه اصل این است که چه از اصول لفظیه بگیم چه اصول عملیه بگیم، واسه اصل این است که این ناقله باشه. اما چون ادله خیلی محکمی داریم برای کشف، اینه که باید گفت به این که برخلاف اون اصل اولی، شارع مقدس تعبدن کشف را، اقسام کشف را اونجا بحث خواهد شد. حالا دو تا شو برای این نمونه عرض کنم از دلیل ها. یکی بحث ازدواج، روایات داریم می صحیحه حضا و امثال، اون کسی اگر فضولیان یک زنی را به یک مردی را، مرد یا زنی، عقد ازدواج خواند، بعدن راضی شدن، حالا یا از طرف مرد فضولی بود، از طرف زن فضولی، یا از طرف هر دو راضی شدن. روایات صحیح داریم که از اون وقت که این که راضی میشن، از اول وقوع عقد ثمره مترتب میشه، از اول وقوع عقد این کاشف است. یا مثلا فرض کنید که صحیح محمد ابن قیس، کسی مثلا یک کنیز رو فروخته، میگه ولیدتی با ها ابنی به غیر اذنی، یکی ولیده یعنی اون کنیز که بچه میاره، این رو فروخته، پسر اون شخص بود فضولی هم فروخته، بعد اون شخص اینو گرفته برده از اون بچه به وجود آورده و چی اینا، فرموده اگر اجازه بده اون بچه همه چیز هم مال خریداره از اول. حالا این خاله اجازه میده، اون یک سال قبل از این مثلا برده و استفاده کرده و بچه به وجود آمده، امثال اینها. از این روایت استفاده میشه به این که معلیه مثلا کشف میفرمان که وقتی اجازه داد اون عقد از اون وقت که واقع شده اثر بهش مترتب میشه، ملکیت و نقل و انتقال همه اینا از اون موقع در ازدواج علقه زوجیت از اون موقع بچه به وجود آمده، بچه ایست که از حلال است امتانه را. بنابراین چون ما ادله داریم که بعدا بحث خواهیم کرد برای اینکه اجازه در اونجا کاشفه، اون اقتضا میکنه که در اینجا هم بگیم به اینکه رضای لاحق شیخ انصاری رضای لاحق کاشفه. اصل اولی این است که ناقله باشه، ولی خارج از اون اصل اولی ادله که داریم اقتضا میکنه به اینکه کاشفه باشه. خب این برای شروع بحث امروز دو سه مطلب را که به عرض محترم رسید، تا بقیه را انشاءالله روز شنبه تدبیر میکنیم. روز شروع بحثم هست چهارشنبه هم از طرفی. خب بالاخره امسال الحمدلله تعالی اول سال محقق شد و صحبت رهبر معظم انقلاب دعوت برکاته، و بالاخره هر سالی را به واسطه جریان هایی که در مملکت ها واقع میشه، در کشور ما هم واقع میشه، یک نام خاصی نامگذاری میشه. امسال هم به عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی. چرا این نام و این عنوان برای امسال 92 انتخاب شده؟ خب معلومه که روز به روز از جهت سیاست باید ما مجهزتر و همینطور دقیقتر وارد باشیم و بدانیم که چه باید انجام بدیم. چون ما که در زمان ما یک پدیده‌ای به نام انقلاب به وقوع پیوست، این خود خیلی از معادلات سیاستمداران جهان را به هم زد و یک ابتکار و یک پدیده تازه است که آثار زیادی داره، هم برای داخل هم برای خارج، هم ارتباط ما با خارج هم ارتباط در داخل و اینا. و از این جهت خیلی خوب خیلی مناسبه که امسال سال حماسه سیاسی باشه تا برسال به اقتصادی. بنده در این چند روز که تعطیل بود و بالاخره یکی از کارهای بنده این بود که نگاه کردن به سایت هایی که بیگانگان درباره ما چی میگن. خب باید ما بدانیم ما واقعا، از این جهت بایستی هیچ وقتی غافلگیر نباشیم. همه افکار را و همه جریان ها که به له ما یا علیه ما، بیشتر علیه ما در دنیا در جریان، باید بدانیم و لذا هم بایستی غافلگیر نباشیم و مجهز باشیم. باور کنید میتوان گفت در کل دنیا الا شذ و ندر ما سیاست ما را صحه میگذارند و قبول دارند. اکثرا سیاست ما که سیاست اسلامی نابه با عمل کرد و موضع گیری کشورهای دنیا مخالفه. این است که اونا همشان نسبت به ما بالاخره ما را یک خاری در چشم خودشان میبینند. نسبت به ما همه اینا حسد میبرزند، مخالفت میکنند، دشمنی دارند. علاوه از آمریکا و اتحادیه اروپا اینا، خود در کشورهای اسلامی متاسفانه خب این جریان به وجود آمده. یکی از سایت هایی که می دیدم درباره این بود که یک قمه عربیه دارن، یعنی هر مدت یک ماهی، دو هفته، یک هفته یک اجتماعی تشکیل می دن. اون تعصب عربی در اینجا باز خیلی اثر داره که ما را با یک دید عجم و فارسی می نگرن و خودشان به قول خودشان یک تعصبی دارن، وحدت و اتحاد دارن. خب اولا خیلی مانور میدن که ما 300 میلیون عرب هستیم و 300 میلیون عرب خدا میتونن تصمیم گیری های داشته باشیم و هیچ تابع تصمیمات دیگران نباشیم. اون چی منافع ما اقتضا میکنه برای اون اساس ما تصمیم بگیریم. خب در دوحه که دوحه پایتخت قطره، قطر یک مملکت است که 1 میلیون جمعیت نداره، اما چون نفت و گاز فراوان استفاده زیاد از طرفی هم سرسپرده آمریکا و صهیونیست و ایناست، وهابیت رو از یک طرف، سیاست صهیونیستی از یک طرف، ارتباط با آمریکا از یک طرف، تعصب عربی از یک طرف، و اصلا نه قانون اساسی هیچ چیم ندارن، فقط اون اونو اسمش گذاشتن اون آل همدان، اسمش گذاشتن امیر عرب. چرا؟ چون باید که در مخالفت خیلی سماجت و شدت عمل به خرج میده. و سایت الجزیره هم مال اونه. این علت دوام علیه ما تبلیغات بکنه. خب یک قمه درست کردن و ما نگاه کردن دو سه ساعت هم نگاه کردن که نشان میده اون دوحه را که 16 کشور از 16 مملکت سران ممالک اونجا در اون قمه عربیه جمع میشن. مرسی بود مال مصر، مثلا مال کویت هست، مال قطر هست، مال بحرین هست، عربستان سعودی هست و اینا، و حتی ترکیه که عرب نیست اونجا بود. خب تصمیماتی میخوان بگیرن، چند دفعه نشان داد به این که تصمیم، یکی از تصمیمات خوب که اینجا باید گرفته بشه اینه که این 16 تا مملکت سفرای خودشون از ایران بخواهند و سفرای ایران رو هم از کشور بیرون کنن. با ایران اصلا اینطور با پیش بیاییم که سفرای خودمان را همه را از ایران بخواهیم، بخواهن نوشته بوده و تصمیم گرفته را میگم که سفرای خود از ایران بخوان 16 مملکت مثل مصر و قطر و بحرین و کویت و امارات و ترکیه و پلان پلان و پلان 16 مملکت، ما سفرها ما را از ایران بخواییم و سفرهای ایران را از کشور ما بیرون کنیم، رابطه اون را قطع کنیم، چون چین و چنان است، چین و چنان است. ما قبل از اینکه با صهیونیست مبارزه کنیم باید با فارس و با این نظام ایران بودیم. تا این نظام ایران هست منطقه راحتی و آسایش نداره از این قبل عبارت ها. حالا بید آدم چی باید بید؟ چه خبر هست؟ بله؟ خب این صحبت های زیاد که نمیخوام بعضیش رو ذکر کنم علیه امام رضوان الله علیه رهبر مردم علیه نظام و مطالب زیاد. بالاخره تصمیم گرفت در اونجا که و بیشتر شدت هم به سوریه است که سوریه رو باید ما متلاشی کنیم و یک حکومت دموکراسی درست کنیم. حالا بحرین بدتر از اون کار ندارن، اما خود بحرین اونجا بود، امیر بحرین اونجا بود. بالاخره حالا در اینجا یکی از تصمیم این است که ما یک نفر دیگه آورده از مخالفین اون جایگاه سوریه را دادن به اون، چون هر کدام در این جایگاه نشدن جلوشان نوشته شده، جایگاه سوریه را دادن به اون، اون هم جز مخالفین دولت فعلی سوریه است، جز همون طرف مخالفه که از صهیونیست و آمریکا و این آب میخوره. بله یکی از تصمیمات اینجا است که ما اینجا این را بکنیم، سفیر و سفیر سوریه بیرون کنیم، سفیر سوریه که تابع حکومت فعلی سوریه است بیرون کنیم، جایگاه اون را بدیم به معاذ الخطیب که این سفیر باشه. اینجا فقط سه تا کشور با این کار به این کار مخالفت کردن، لبنان، عراق، الجزیره. بقیه دیگه سکوت کردن، باقت کردن و آوردن جای اون سفیر دادن به این سفیر. این یکی نمونه است که ما بدانیم که در دنیا چه خبر هست، واقعا چه خبر هست. از این جهت خب بالاخره حماسه سیاسی اینه، در برابر این سیاست های شیطانی که علیه ما در دنیا در جریانه، ما باید واقعا خیلی بیدار و هوشیار باشیم. این حماسه سیاسیه که تمام ملت ایران بیدار و هوشیار باشن. ما در کار خود ما خیلی ثابتیم و 100% صحیح میدانیم، جزء دین ماست و اینا دیگه بودن برای ما شکل، اما دیگه نباید در برابر این بی تفاوت باشیم و ساکت باشیم. این چیزی حماسه سیاسی باید ایجاد کرد. امسال انتخابات هم در پیش است. اینا که خلاصه قدرت ما را، فهم ما را، درک ما را، فرهنگ ما را، استقامت و ثبات قدم ما را بیش از پیش دنیا احساس کنه. این حماسه سیاسی. حماسه اقتصادی که معلومه شما را که همون اقتصاد تابع این سیاست دیگه. بله. حالا یک کتاب بنده ورده الان فرصت نیست بخونم. من یک کتابی چاپ شده در بسیار خوبه در حوزه علمی ما. الحمدلله واقعا کارهای خیلی خوبی انجام میشه. کارهای خیلی. این کتاب مباحث سیاسی بهار الانوار. یعنی در بهار تمام روایاتی که با سیاست ارتباط داره. سیاست یعنی مدیریت مملکت بر اساس عدل و اسلام. سیاست اینه. تمام مردم بایستی به این قسمت توجه داشته باشن، چون همه سهم دارن، همه حق دارن، همه نقش دارن، همه اثر دارن در این که بایستی سیاست در انتخابات همسان در هر حرکتی در هر جریانی بر اساس اسلام اینا باشه. سعی کرده این شخص رو تتبع زیاد کرده. واقعا این آقای ابوالفضل سلطان محمدی که نشناختم نویسنده کتابه، ولی مباحث سیاسی بهاردان مر از اول تا آخر بهار که این سعی کرده روایات مربوط به سیاست اداره امور کشور بر اساس عدل و اسلام را انتخاب کرده باشه و در اینجا آورده باشه. بسیار خوب است. بخوانم فرصت نیست، شاید بعدا انشاءالله بخوانیم. الله یخالن ما باید هم درس و بحثمان با جدیت با دقت انجام بگیره، هم خیلی بیدار و هوشیار باشیم و از خداوند متعال توفیق برای این کارها را مسئلت میکنیم.